حواس که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده.
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روز هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان این آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابر دروغ بهتون نمیام، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه هست که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با تفویض امور به جانب خداوند متعال و با آرزوی قبولی تعاوت و عبادات شما بینندگان عزیز و ارجمند در این ماه عزیز برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکم و رحمت الله. باز هم خدا رو شاکر هستیم که توفیق حاصل شده با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه که رسالتش جز رسواسازی وهابیت شبکه های وهابی و در رأس اونها شبکه خبیثه کلمه هست در خدمت شما هستیم. باز هم طبق معمول در خدمت کارشناسان محترم، اساتید، محققین محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هستیم، استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سید عزیز استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاه والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما موضوعی محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و فیض کامل رو از ماه مبارک و پربرکت رمضان برده باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توفیات حضرت فقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لو فدا زندگی بخیر و برکت باشند خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما. خب بینندگان عزیز میدانید که ماه مبارک رمضان هست و در ایامی که گذشت سال روز شهادت امیرالمومنین حیدر کرار بود. با توجه به اینکه این شبکه‌های وهابی وقتی که بحث اهل بیت پیش میاد، محبت اهل بیت، ایامی که مربوط به یادآوری خوشی‌های اهل بیت و یا غم‌ها، شهادت یا وفات و یا اینکه میلاد اهل بیت هست، اینها سعی می‌کنن دیگه بغض خودشون رو نشون بدن به همگان. امشب هم اکثر کلیپ‌ها مربوط به همین موضوع هست، موضوع شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و یا موضوع امامت امیرالمومنین. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم که برگشتیم در خدمت استاد یزدانی باشیم.
و این زندگی سرشار از جهاد و ایمان و عمل و دعوت سرانجام متاسفانه به دست یکی از شقی‌ترین انسان‌ها جام شهادت نوشید. در هنگام نماز صبح در حالی که به سوی مسجد می‌رفت جام شهادت نوشید.
صحابی جلیل حضرت علی ابن ابی طالب در روز نماز صبح روز 19 ضربه خوردند و در روز 21 به شهادت رسیدند. چند روزی زنده بودند، مثل حضرت عمر که در نماز صبح در محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم ضربه خوردند و چند روز بعد زنده بودند، بعد شهید شدند. فرق بین شهادت حضرت علی و حضرت عمر این است که حضرت عمر در حال نماز در محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم ضربه خورد از طریق آتش پرست و مجوسی ابو لؤلؤ ایرانی، ولی حضرت علی هنوز به مسجد نرفته بود درب ورودی مسجد میخواست داخل شود ضربه خورد و هنوز به نماز نایستاده بود و حضرت عمر رضی الله عنه اولین شهید محراب شد و حضرت علی در محراب نایستاده بود که شهید شد.
طبعا حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در ماه مبارک رمضان زمانی که به سوی مسجد نماز صبح برکت میکردن به شهادت رسیدن و
کلیپ اول رو با هم دیگه دیدیم. بینندگان عزیز دیدید که این آقایون وقتی که نمیتونن منکر فضائل امیرالمومنین بشن تا همون انسازی براش بخوان پیدا بکنن، همون انسازی بکنن و یکی سر رو بخوان پیدا بکنن و در سطح و رتبه امیرالمومنین یا بالاتر قرار بدن، منکر یک سری مسائل تاریخی میشن. خب این کاری که اینجا انجام شد در این کلیپ شما ملاحظه فرمودید آقای خدمتی رئیس کلمه شبکه کلمه و آقای هاشمی مطرح کردن این بود که امیرالمومنین اصلا در محراب شهید نشده و در راه رس رفتن به مسجد بوده و اصلا در حال نماز هم نبوده. این سوال رو بنده از استاد یزدانی میپرسم. استاد یزدانی این بحث به چه صورت هست که یک مدتی این وهابیا مطرح کردن آیا امیرالمومنین در بین راه شهید شده و اینکه نخیر در مسجد بوده است و این رو همان انسازی کردن با خلیفه دوم که بگن اولین شهید محراب خلیفه دوم است و امیرالمومنین اصلا شهید محراب نیست توی راه حالا ایشون به شهادت رسید. در خدمت شما هستیم توضیحات مفصل رو بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از ویژگی های وهابی ها همینه که هر فضیلتی رو برای امیرالمومنین علیه السلام اهل سنت نقل کرده اینا منکر میشن. یعنی تو این سالها مثلا دو سه سالی که اینو برنامه دارن دیگه مردم کاملا با اینا آشنا شدن، هر فضیلتی رو که دست میذاریم روی این که مال امیرالمومنین اینا منکر میشن، به نحو انکار میکنن و تلاش میکنن که خلافش رو برای دیگر ثابت کنن. سال قبل ایشون این آقایون تلاش کردن ثابت کنن که کلمه فوست و رب الکعبه مال امیرالمومنین علیه السلام نیست بلکه مال کسی دیگه است که ما در برنامه 48 برنامه کلمه طیبه ثابت کردیم با سند صحیح که این قضیه دروغه و این جمله مال امیرالمومنین علیه السلام هست و در حال نماز و در حال شهادت این حرف رو زده که خوشبختانه امسال اینا کاملا نظرشون عوض شد و کارشناساشون برعکس میگفتن که کلمه فوست و رب الکعبه مال امیرالمومنین که انشاءالله کلید بعدیمون هست.
بله.
یکی از فضایلی که اینا خیلی روش انکار میکنن، خیلی روش تاکید میکنن و تلاش میکنن اون انکار کنن با اینکه علمای اهل سنت همه گفتن که امیرالمومنین در محراب شهید شده، اینها تلاش میکنن میگن نه، بلکه در محراب نبوده بلکه بیرون از مسجد بوده، همین که از خونه بیرون میاد در اونجا به شهادت میرسه. ولی خب این نشانه این هست که اینا ناسبی هستن.
بله.
حتی در جایی که اگر دو قول باشه درباره یک فضیلت از فضایل امیرالمومنین، اینا اون قولی رو قبول میکنن که منکر فضیلت باشه. یعنی تمام تلاششون این هست که فضیلتی برای امیرالمومنین باقی نگذارن مگر اینکه اون رو از بین ببرن. ولی خب شما به هر حال خیلی عاجزتر هستید از این که بتوانید فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو انکار کنید. خب ما الان اگر خیلی به گذشته بخوایم برگردیم شاید الان میرسیم به گذشتگان، اما از علمای معاصرشون در همین دو هفته قبل در نماز جمعه زاهدان تصریح کردن که امیرالمؤمنین شهید محراب هست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه این صفحه سایت آقای مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی دیگه مولوی معروف وهابی ها اهل سنت زاهدان و در مسجد دارالعلوم زاهدان که ایشون رئیس اونجام هست و نماز میکنه.
بله.
در نماز جمعه روز چهارم مرداد که این خبر روز پنجم مرداد سال 1392 روی سایت خود آقای مولوی عبدالحمید گذاشته شده، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید.
بله.
این سایت ایشون هست و این روز تاریخی که ایشون گذاشته دقیقاً همون تاریخ
فردای روز نماز جمعه.
فردای روز نماز جمعه مفصل حرف زده درباره ماه رمضان که چیکار بکنید و چیکار نکنید که البته خلاصه سخنانش هست تا اینجایی که تیتر زده حضرت علی یا حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برای تمام مسلمانان الگوی تقوا و عمل می باشد. مطالبی رو نوشته تا اینجایی که آمده و گفته که حضرت علی علیه السلام از شهدای محراب هستند و البته خب کسی دیگر رو هم ایشون شریک میکنه که حالا ما ثابت خواهیم کرد که چین مطلبی درست نیست و علماشون برعکس گفتن. ولی همین که ایشون تصریح میکنه حضرت علی علیه السلام جزء شهدای محراب هست این مشت محکمی است بر دهان وهابی ها. خب البته ایشون خودش رو اهل سنت میدونه و از علمای اهل سنت زاهدان هست. این حرف ایشون مشت محکمی است بر دهان وهابی های امارات نشین و بر حال قطر نشین و عربستان نشین. بله این دیگه یا اینجا آقای مولوی عبدالحمید دروغ گفته یا اینکه شما کارشناسای شبکه کلمه دارید دروغ میگید و ناسبی بودن اینتون ثابت میکنید.
بله
دیگه غیر از این نمیتونیم. البته جمعش خب ممکن هست ولی خب اینجا جمعش ممکن نیست که قطعا بالاخره یا اینا دروغ میگن یا اونا دروغ میگن. ولی خب نظر اهل سنت این هست که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در محراب به شهادت رسیده و شکی در این قضیه نیست. این از علمای معاصرشون. اما از علمای سابقشون، از علمای قدیمیشون هم من چند تا مدرک نشون میدم. کتاب الهاوی الکبیر فی فقه امام الشافعی و هو شرح المختصر چی که چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هم هست، در جلد 13 هم از این کتاب الهاوی الکبیر الجزء الثالث عشر که علمای زیادی هم آقای شیخ علی محمد معوض، نمیدونم شیخ عادل احمد عبدالموجود و دیگران این رو تحقیق کردن و عده‌ای از دکترای وهابی هم و جامعه الازهر مصر هم روش بر حال مقدمه زدن. الجزء الثالث عشر 13 هم صفحه 112 مسئلتون قال الشافعی رضی الله عنه ولو ان نفر یسیرا قلیلی تا آخرش که دیگه ایناش کاری ربطی به ما نداره. قال الماوردی و هازا صحیحون، این ماوردی این حرف رو زده و این نظر نظر صحیحیه تا اونجایی که میگه فقط کان عبدالرحمن ابن ملجم من اسفل البغاد معتقدن و اعظمهم اجراما. آقای عبدالرحمن ابن ملجم از بدترین و پلیدترین باقیان زمان خودش بوده از نظر اعتقاد و گناهش از بزرگترین گناهان بوده. کار روایت نقل میکنه که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد تا اونجایی که میگه فخرج علی علیه السلام لصلاة الفجر مغسلا، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در حالی که غسل کرده بود برای نماز فجر بیرون آمد. در صفحه بعد شعر رو هم نقل میکنه، اشتد حیازی مکل الموت فإن الموت آتیک، تا اونجایی که میگه و احرم برکعت الفجر فامسک ابن ملجم عنه فی رکعت الاولا حتی قدر رکوعه و سجوده برا سجوده اطول من رکوعه و کذا السنه فلما قام الى الثانیه ضربه فی سجوده ضربتا فلقا بها هامته. حضرت علی ابن ابی طالب برای نماز فجر آماده شد و احرمه دیگه همون تکبیرت الاحرام گفت، آماده شد و تکبیرت الاحرام گفت. ابن ملجم آماده شد در رکعت اول، رکوع رو رفت، سجده رو رفت و دید که سجده و رکوعش خیلی طولانی شد،
طولانی تر از
قدیم شد، همیشه اینقدر طولانی نمی کرد. میگه سنت هم همینه که طولانی باشه. فلما قام الی الثانیه، وقتی سر از سجده برداشت که رکعت دوم را بخواند، ضربه فی سجوده ضربتا، در حال سجده همین که سر از سجده میخواست برداره شمشیرش رو زد و به فرق امیرالمؤمنین و فرق اون حضرت رو بر حال پاره کرد. فقال علی علیه السلام فست و رب الکعبه. این نظر علمای اهل سنته برخلاف نظر شما وهابی ها. این عالم از علمای اهل سنته. اینم صفحه کتابش الهاوی الکبیر فی فقه مذهب امام شافعی، نه فی فقه مذهب امام محمد ابن عبدالوهاب. این یک نفر از علمای اهل سنت. نفر بعدی تاریخ و مختصر دول که البته خب جلدش خیلی کیفیت نداره، بریم صفحه دومش. تاریخ مختصر دول مال آقای علامه ابن ابری، معروف ابن ابری هست که اسمش خیلی طولانی هست به هر حال، که چاپ دار و رائد لبنان هست، در جلد یک جلدی هست در صفحه 185. اینجا این همین مطلب رو میاره و اما ابن ملجم بعد داستان اینا که اینا چجور با هم دیگه سه نفر با هم دیگه بر حال قرار گذاشتن و اینها بقیه چی کار کردن چی کار نکردن، به ابن ملجم میرسه. و اما ابن ملجم فانه اتا الی الکوفه و سم صیفه و شخذه و جاء فبات فی المسجد. ابن ملجم آمد کوفه، شمشیرش رو مسموم کرد، آمادش کرد و رفت در مسجد بیتوته کرد. فدخل علی المسجد، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وارد مسجد شد، خواب مردمی که خواب بودن رو بیدار کرد. ابن ملجم آماده شد و آمد بر حال و در حال رکوع حضرت رو به شهادت رسوند و فاتحه رکعت الفجر. وقتی یک رکعت از نماز فجر رو تمام کرد فاتاه ابن ملجم فضربه الان زلعه، البته این غلط تایپیه، الان سلعتهی هست، چاپ های دیگه من دیدم در چاپ اینترنتیش هم سلعتهی هست و فاتاه ابن ملجم فضربه الان سلعتهی، ابن ملجم آمد و با ضربهی به پیشانی اون حضرت زد و اون حضرت رو به شهادت رسوند. این یک نفر از علمای اهل سنت. نفر بعدی کتاب البدو والتاریخ، مطهر ابن طاهر مقدسی، عالم بزرگ اهل سنت، در جلد پنجم که مکتب الثقافیه الدینیه این کتاب رو چاپ کرده. در صفحه 232 از این کتاب ایشون هم همین قضیه رو میاره، دقیقاً همین مطالبی رو که آقای ابن عبری آورده بود، و دخل علیون المسجد و نبه النیام فرکل ابن ملجم تا آخرش که نماز فجر رو وقتی میخواست بخونه یک رکعتش رو وقتی خوند ابن ملجم آمد و اون حضرت رو فضربه و علا سلعته، علا سلعته، البته درست علا سلعته، ایسو وضع النبی صلی الله علیه و آله و سلم یده و قال اشق الناس و حیمر سمود و الذی تا آخر روایت. این حرف آقای محمد ابن طاهر مقدسی هست. پس سه نفر از علمای اهل سنت بنده اینجا عکس کتاباشون رو فرصت کردم پیدا کنم که تصریح میکنه حضرت در حال رکوع، در حال که نماز میخون، در حال نماز بر حال به شهادت رسیدن و شمشیر به فرق مبارکشون خوردن. دو سه نفر دیگه از علما رو که آمدن و مسجد امیرالمومنین علیه السلام، مسجد کوفه رو دیدن و از محراب اون حضرت گزارش دادن، کتابایی که به عنوان سفرنامه نوشته شده، رحله ابن جبیر، رحله ابن بطوطه و الروز المعتار، که ایشون در این کتاب‌ها تصریح کردن در این محراب امیرالمومنین در این محراب به شهادت رسیده. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، و هو محراب امیرالمومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب و فی ذلک الموضع ضربه الشقی اللعین عبدالرحمن ابن ملجم بالسیف فالناس یصلون فیه باکین داعین. میگه این محرابی که الان در مسجد هست همون محرابی است که امیرالمؤمنین توسط شقی ملعون عبدالرحمن ابن ملجم به شهادت رسید با شمشیر. مردم الان اونجا نماز میخونن، گریه میکنن و دعا میخونن. رحله ابن جبیر جلد اول صفحه 154، رحله ابن جبیر جلد اول صفحه 154 که کارگردان محترمان در نشون میده. و رحله ابن بطوطه، ایشون هم در این کتاب خودش و هو محراب علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و هنالک ضربه الشقی ابن ملجم و الناس یقصدون الصلاه و فی الزاویه فی هذا ادامه میده. این محراب، محراب علی ابن ابی طالبه و در اینجا اون شقی ابن ملجم اون حضرت رو ضربت زد و در حالی که به هر حال در خود محراب بوده و مردم الان اونجا نماز میخونن. الروز المعتار مال آقای حمیری، ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن منعم حمیری، متوفای 866، در جلد اول صفحه 502 ایشون هم بحث محراب رو وقتی میاره، من ها به بیت ازا المحراب یقال انه کان مصلى الخلیل تا آخرشه، در اینجا هو محراب علی ابن ابی طالب و فی ذلک الموضع ضربه عبدالرحمن ابن ملجم الخارجی اخزاه الله تعالی و یقال ان فیه موضع ان فیه فاضل تنور. دیگه ایناش با موضعهای دیگه مسجد کوفه رو نقل میکنه. این محرابی که الان در اونجا هست همون محرابی است که عبدالرحمن ابن ملجم خارجی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به شهادت رسونده. سه نفر عکس نشون دادیم، سه نفر هم از نرم افزار، شش نفر و افراد زیاد هست. ما فایلمون طولانی بود، وقتمون کم هست، نمیرسیم به بقیه‌اش بگیم. یک روایت هم از کتاب‌های شیعه بخونیم که سندش هم صحیحه. این روایت خب دیگه برای ما خاطره، به هر حال خاطره انگیز هست، یکی از اون 40 روایتی است که ما به هر حال در جواب آقای حیدری نوشتیم و دهانش بسته شد. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب عیون اخبار رضا جلد اول صفحه 266 که در کتاب اعمالیش هم آمده، روایت مشهور هست به روایت خطبه شعبانیه رسول خدا که درباره ماه رمضان توصیفات ماه رمضان هست. در آخرش یا اول حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله ثم بکا. امیرالمومنین سوال میکنه بهترین عمل در این ماه چیه؟ آن حضرت میفرماید پرهیز از گناه، ورع و پرهیز از گناه. سپس پیغمبر گریه کرد. سوال کردن امیرالمومنین علیه السلام یا رسول الله ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر کأنی بک و انت تصلی لربک. ببینید، به خاطر اون چیزهایی که از تو حلال میکنن، حرامهایی که حلال بر حال حرمت تو رو میشکنن در این ماه، کأنی بک انگار من دارم میبینم، و انت تصلی لربک تو داری برای خدا نماز میخوانی. وقد انبعث اشق الاولین والآخرین شقیق و آغر ناوت سمود فضربک ضربتن الا قرن که فخذب منها لحیتک. قال امیر المؤمنین فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، فقال فی سلامت من دینک. تا آخرش بعد جملات بسیار قشنگ پیغمبر دربارش میفرماید یا علی من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی. هر کس تو رو بکشه انگار پیغمبر رو کشته، هر کس بغض علی رو در قلب داشته باشه انگار بغض پیغمبر رو داره. و من سبک فقط سبنی لانک منی کنفسی، تو انگار
خود من
خود منی، روح کم این روحی، روح تو از روح منه. و طینت و کم این طینتی، ان الله تبارک و تعالی خلقک و ایاک و صفانی و ایاک و اختارنی للنبوه و اختارک للامامه فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی. یا علی انت وصی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فحیاتی و بعد موتی، امرو که امری و نهیو که نهی. این از اون روایاتی است که واقعا تو دهنی محکمی هست بر دهان این یاوگوهای وهابی. میگفت شما یک روایت صحیح و صریح ندارید که پیغمبر امیر المؤمنین رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده باشه و امامتش امامت الهی باشه، که ما در زیل در ضمن 40 روایت این یک از روایات ما بود و البته آخرین روایاتمون، که البته علمای شیعه هم گفتن سندش صحیحه، که من بیارم از علمای شیعه که گفته سندش صحیحه تا آقای حیدری دقیقاً ببینه
یادش بیاد.
بله یادش بیاد. و روا ایزن فی الموثق کس صحیح ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ان رسول الله خطب نازات یومین یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، که دیگه البته خب از اون خطبه هاییست که اکثر آخونده حفظن و در ماهای رمضان معمولاً این برای سخنرانی ازش استفاده میکنن. پس علمای ما گفته سندش صحیحه و تصریح میکنه و انت تصلی لربک، در حالی که تو نماز میخوانی اون شقی اولین و آخرین میاد و ضربت میزنه به سر مبارک حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. خب امیدوار هستیم که تا سال دیگه باز نظر اینها عوض بشه و ببینیم و به هر حال مشاهده کنیم که اینها سال دیگه امیر المؤمنین رو شهید محراب تلقی کنن، همونطوری که اربابشون آقای عبدالحمید امیر المؤمنین علیه السلام رو شهید محراب به حال معرفی کردن. در خدمتتون هستم.
بله یه بحثی هم بود در مورد خلیفه دوم که فرمودید ایشون شهید محراب هست یا نیست، اینا اگر بفرمایید.
اینم بله قرار بود که البته ایشون آقای خدمتی گفتن که شهید محراب هست.
بله
دستون درد نکنه که یادآوری کردم، من کلا فراموش کرده بودم. کتاب عمدة القاری، اگر صفحه مانیتور بنده باشه، کتاب عمدة القاری شرح صحیح بخاری، طبق این کتاب در جلد 8 از این کتاب عمدة القاری الجزء الثامن چاپ دارالکتب العلمیه بیروت که تمام مشخصاتش رو بینندگان عزیز میبینن، ممنون هستیم از کارگردان محترم که به این زیبایی نشون میدن این مطلب رو. بحث کشته شدن خلیفه دوم رو آقای عینی در شرح صحیح بخاری میاره که چه کسی او رو کشت، که شخصی به نام فیروز بود، کنیش ابو لؤلؤه بود و کان غلام للمغیرت ابن شعبه و کان یدعی الاسلام. او غلام مغیرت ابن شعبه بود و ادعای اسلام داشت، مسلمان بود. دلیلش چی بود؟ چرا کشت؟ به خاطر اینکه خراج زیادی میگرفت از او مغیره، گفت خراج من زیاد کم کن، کم نکرد و بعد اون آمد و عمر ابن خطاب رو کشت. در کجا کشت؟ دیگه تصریح میکنه فلما خرج عمر و الناس لصلات صبح، وقتی از خانه بیرون آمد برای نماز صبح.
یعنی وارد نماز نبوده.
نه در محراب. آقای خدمتی نگاه کن، فلما خرج الی الناس لصلات صبح، از خونه بیرون اومد نماز صبح را بخوانه، جاء عدو الله فتعنه بسکین مسمومه ذات طرفه، آمد و با یک کارد و یک حالا سکین، هم کارد میشه گفت و هم قد داره و قمه هم میشه بهش گفت، قد داره یک مسموم بود و مثل شمشیر امیرالمؤمنین ذوالفقار بود، دو طرف بود به هر حال، و زد و عمر ابن خطاب رو کشت. در کجا؟ در زمانی که داشت از خونه بیرون میومد، نه اینکه برای نماز خارج شد. بعد در ذیل بحث میکنه که آیا ما میتونیم عمر رو بگیم شهید هست یا نه. فاین قلت، اگر کسی بگه الشهید من قتل فی قتال الکفار، علی قول شافعیه، میگه قول شافعیه ها این هست که کسی شهید به حساب میاد که کافر او رو بکشه، در جنگ با کفار کشته بشه. بنابراین طبق قول شافعیه ها عمر ابن خطاب شهید نیست. و علی قول الحنفیه، بنابر قول حنفیه من قتل ظلما ولم یجب به قتل هدیتن ایزن، اگر کسی کشته بشه و دیهی نتونیم ازش بگیریم، واجب نباشه دیه گرفتن، اون هم شهید هست. ولی عمر ابن خطاب که کشته شد دیه ازش گرفتن، از نه تنها، البته به خودش که دسترسی پیدا نکردم، آمدن و دختر هرمزان و بقیه چند ایرانی که به هر حال از خادمین امیرالمومنین بودن، اونها رو پسر عمر کشت. پس طبق قول شافعی ها و طبق قول حنفی ها، که شافعی ها و حنفی ها دقیقاً 90% اهل سنت رو تشکیل میدن، حداقل 80% نگیم 90% تشکیل میدن. قلت و اما علی قولهم فانه کالشهید فی ثواب الاخره، طبق قول شافعی ها و حنفی ها مثل شهید، ثواب داره اما شهید نمیتونیم بگیم. بعد البته خودش میگه، ما میگیم که نه، چون قصاص واجب بوده بر قاتل شهید است حقیقتا. نظر خود آقای عمدت القاری، آقای عینی، این هست که شهیده، اما بر قول شافعی ها و حنفی ها شهید نیست. پس آقای خدمتی، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در محراب شهید شد و تمام مسلمان ها اجماع دارن که او شهید هست. تمام مسلمان ها اجماع دارن که امیرالمؤمنین شهیده و عده‌ای از علمای شما و اجماعش این هست که در محراب شهید شده. اما برعکس شما ادعا کردین خلیفه دوم شهید محراب، نه اینطوری نیست. طبق گفته علمای بزرگ شما، آقای عینی در عمدة القاری ایشون در کوچه کشته شده و شهید هم طبق قول حنفی ها و شافعی ها به حساب نمیاد. این خلاصه مطلب. ببخشید دیگه، اگر
خیلی بلانم، خیلی متشکرم از شما، به هر حال لازم بود و این شبهه رو مطرح کرده بودن در این شب ها. ما خطوط رو هم زیرنویس کردن از اتاق فرمان برای تماس گرفتن شبکه‌های وهابی، هر کدوم از شبکه‌ها کارشناساشون، به خصوص شبکه کلمه که ما الان طرف اون شبکه کلمه هست، تماس بگیرند. 101مین برنامه کلمه طیبه است. آقای تماس گرفت، آقای خدمتی گفت نظرتون در مورد کلمه طیبه چی، شون قطع کردن. خب چرا قطع میکنید؟ نظرتون رو بگید. 101مین برنامه کلمه طیبه است، ما در خدمت شما هستیم. هر زمان از برنامه که کارشناسان شبکه کلمه تماس بگیرن، قطعا ما تماس رو وصل خواهیم کرد و در مورد موضوعاتی که اینجا مطرح شده باهاشون حاضر به گفتگو و مناظره هستن اساتید محترم. خب سوال هفته ای هست، ما مطرح کردیم طبق معمول سوال 30 هست. 29 سوال قبل رو به هیچ عنوان نتونستن پاسخ بدهند. هر گونه که بود ما از کتاب، از روایات، از مصادر، تفاسیر، بحث‌های متعدد مطرح شد. الان دیگه اینقدر تناقضات و تضادهای حرفای این آقایون آشکار هست که حتی دیگه بین دوتا کارشناس هم معمولا نیاز نیست. ولی بریم سوال هفته رو ببینیم که ببینیم در شبکه کلمه یک شبکه وهابی کارشناساشون چه تفاوت نظری در این مدت پیدا کردن. با هم دیگه کلیپ بعدی رو ببینیم.
این جمله فست و رب الکعبه در واقع در صحیح بخاری و صحیح مسلم، اگر شما لفظش رو بتونید آقای هاشمی لطف کنید از صحیحین در بیارید که بینندگان عزیزم ببینند، خوب است. فست و رب الکعبه، فقال حرام فست و رب الکعبه، حرام در این لحظه صدا کرد و فریاد زد فست و رب الکعبه. از کسی که در تاریخ ثابت شده که این جمله را فرموده فست و رب الکعبه، اون حرام ابن ملحان دایی حضرت انس ابن مالک هست. ثابت شده که این جمله را فرموده فست و رب الکعبه، بله. اون حرام ابن ملهام دایی حضرت انس ابن مالک هست و روایت در صحیحین هست.
دو نکته در تایید فرموده‌های بوتهیدری به شما عرض کنم.
بفرمایید.
یکی که ایشون فرمودند که این فست و رب الکعبه که من شما گفتید دوستی است، حقیقتا من هم مثل شما نمیدونستم، یعنی من هم نمیدونستم که این فرموده حضرت علی نیست.
حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با ندای فست و رب الکعبه با این دنیا خداحافظی کرد. ندای توحید آخرین پیام این شهید بزرگوار بود.
حضرت علی زمانی که ضربه خورد فرمود فست و رب الکعبه، به قسم به خدای کعبه که رستگار شدم.
خب این هم سوال هفته بود که با هم دیگه ملاحظه فرمودید دیگه فقط حرفای کارشناسان شبکه کلمه کفایت میکنه برای طراحی سوال و تضاد و تناقض‌گویی در خصوص عبارت امیرالمومنین در هنگام ضربت خوردن و شهادت که فرمودند فزت و رب الکعبه. در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم، توضیحاتشون رو در خصوص این سوال بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سال گذشته این آقایون به عادت همیشگیم که حالا در سوال بعدی جواب متصل بحثو خواهم کرد، شروع کردن به منکر شدن این فضیلت امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه که در لحظه آخر فرمودن فزت و رب الکعبه. وقتی مراجعه میکنیم به سیره خلفاشون، نگم چه مطالبی گفتن، یالا قبلا گفته شده از اون مراجعه بکنن به عبارت هایی که در کتب اهل سنت آمده که موقع مردن چه مطالبی میگفتن بزرگانشون. اما در مورد امیر المؤمنان فرمودن فزت و رب الکعبه، خب چیکار کنن؟ گفتن اینو منکر شدن. اونا رو که نمیتونن درست کنن، گفتن مال حسن یا منکر بشیم. منکر شدن و دیدید دو نفرشون الان گفتن که این نبوده، ما با سند صحیح از کتب اهل سنت آوردیم که بوده. لذا امسال دیگه اعتراف کردن بل حسن فرمودن مصفص و رب الکعبه، دیدن این دروغ و ما این منکر شدن آبروزیش بیشتره، لذا منکر نشدن و اعتراف به این قضیه کردن. ولی تناقض برای بیننده ها مشخصه. سال قبل میگه نگفته، این دروغ، امسال میگن نه علی فرموده.
بله، خب این هم باز سوالی بود، افسوده شد بر سایر سوال ها که این کارشناسان به هر حال بیان پاسخ بدن. توضیحات دیگه اساتید اگر دارند ما در خدمتشون هستیم در خصوص این مسئله. خب کلیپ بعدی رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم که فرصت هم داشته باشیم برای تماس های شما. شبکه کلمه که زنگ نمیزنه، ما هم میدونیم، مطمئن هستیم 100 تا برنامه تماس نگرفتند و این برنامه هم تماس نخواهند گرفت. بعد از این شنونده تماس های شما خواهیم بود. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
من کنت مولا فعلی و مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، که در قطعا فرسان دیگه هم دارد و ثابت نشده و صحت در از جمله روایت های جعلی است. این دنبالش اللهم وال من والا و عاد من عادا از جمله روایت های جعلی است. این دنبالش اللهم وال من والا و عاد من عادا از جمله روایت های جعلی است. این دنبالش اللهم وال من والا و عاد من عادا. روایت دیگر، من کنت مولا فعلی و مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، درجه صحتش پایین تر هست ولی باز هم صحیح هست، من نمیگم صحیح هست. از جمله روایت های جعلی است. این دنبالش اللهم وال من والا و عاد من عادا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، درجه صحتش پایین تر هست ولی باز هم صحیح.
این کلیپ هم از آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه بود. دیدید که یک نفر در یک فاصله زمانی چطوری از حرف خودش برگشت و شاید بشه گفت این عبارت که خودش حرف خودش رو پس گرفت، حالا به چه دلیلی رو و اینکه آیا واقعا حرف اول ایشون درست بودی حرف دوم رو در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یک قاعده کلی داریم در کتب اهل سنت که نشانگر حبز و بغض هست. ما قبلا این رو مطرح هم کردیم، آقایون گفتن دلیلش کجاست، دلیلش همشب بیان میکنیم. این که اگر کسی بیاد فضائل حضرت علی رو منکر بشود منافات با حبز حضرت علی داره. این اگر فضیلتی با سند صحیح آمده و شخص حتی در اثبات اونها تلاش نکنن بغض داره، محبت علی نیستش. کتاب شعب الایمان آقای بیهقی که علامات ایمان رو آورده راجع به صحابه صحبت میکنه. ما شیعه ها میگیم محبت همشون که دلیل نداریم، ما دوست داریم آنها رو به خاطر محبت پیامبر، اگر کسی با پیغمبر مخالفت کرده رو دوست نداریم. اما ازان اهل سنت میگن ما همه رو دوست داریم ولی مخالفت کرده باشه با پیامبر. حالا اینو بذاریم کنار. اما و اذا ظهر ان حب الصحابه من الايمان، معنی حب چیه؟ معنی حب یعتقد فضائلهم، اعتقاد فضائل داشته باشه، و یعترف لهم بها، اعتراف به اونها بکنه، اعتراف بکنه، و یعرف ذی لکل ذی حق منهم حقه، هر کدام از آنها در دین و در اسلام هر حقی دارن به اون حق اعتراف بکنه، این حق رو بشناسه، و لکل ذی غنا فی الاسلام هم غنا، و لکل ذی منزله عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منزلته، و ینشر محاسنهم، و نیکی های اونها رو نشر بده. اگر کسی این کار رو نکنه برای همه صحابه، محبت صحابه رو نداره. خب سراغ شخص میریم. اگر آقایون بیان منکر محبت های فضائل امیر مؤمنان بشن، نتیجه چیه؟
مشخص،
مشخصه که دیگه محبت امیر مؤمنان رو ندارن. هی ادعا نکنیم ما عطلی رو دوست داریم. میگه واقعا من بیان آمینه بگم یه اقا میگرد این حرف واقعا خسته کردیم ما رو. هی میان میگن آقا ما عطلی رو دوست داریم، همون برنامه منکر فضائل میشن. دروغ تحمیل مردم دارین. اهل سنت میدونم شما دروغگو هستین و محب اهل بیت نیستین. علامتش هم آقای بیهقی علنا گفته اگر کسی واسه کل صحابه اعتراف فضائل نکنه، حقشون رو نشناسد، این شخص محب صحابه نیست. حالا در رأس صحابه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، شما که منکر فضائل میشید محب امیرالمؤمنین نیستید. خود آقای خدمتی، آقا شما سال قبل میگی من فرض تحقیق نکرده بودی، امسال که گفتی صحیحه، سال قبل تحقیق نکرده بودی، چرا منکر شدی؟ به چه علت؟ یعنی شما یک مشکلی در وجودت هست که الان مشکلات عرض خواهم کرد چیه؟ مشکلاتی در وجود شما هست که بدون بررسی روایت میای میگی دروغه. امسال یک سال از شبکه ولایت برنامه رو دیدی شما، متوجه شدی اینو نمی‌تونی منکر بشی، راه فرار نداره، میگی نه این
صحیحه.
و اگر محبت امیرالمؤمنان رو داشتی همون سال قبل تحقیق تو می‌کردی، به اینجا نمی‌داشتی برسه. اما این روایت که مطرح کردیم، خب ما در کتب اهل سنت آقای البانی من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من واله و عاد من عاده صحیحون، دیگه حتی آقای البانی هم گیم
صحیح
میاد در اینجا مطرح میکنه، کامل عبارت رو میاره و میگه این چیه؟ صحیحه. آقای ابن تیمیه اون انتهاش منکر شده، مثل همین آقایی که دفعه قبل منکر شده بودن. علمای اهل سنت میان میگن که این به خاطر تسرع او در انکار فضائل حضرت علی است، در رد بر رافضی است. هر کجا خواست جواب رافضه رو بده به قول اینها، سریع به اصطلاح چیز کرده، عجله کرده، دنبال سند روایت نرفته، و حتی گاهی اوقات ابن حجر میگه غض از امیر المؤمنان کرده، مقام حضرت علی پایین آورده. همین میشه نسب، همین میشه دشمنی با حضرت علی. اما آثار دشمنی با امیر مؤمنان، خب این روایت در کتب اهل سنت هست، در صحیح بخاری هم هست دیگه، از آن روایت رو قطعا باش آشنایی دارن که در صحیح مسلم قال علی والذی فلق الحبه و برأ النسمه انه لعهد النبی الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. خب به امیرالمؤمنین که شما نداری، ما ثابت کردیم حب به امیر مؤمنان ایمانه. نمیشه بگیم یک کسی مؤمن نیست ولی منافقم
نیست.
هر مقدار ایمان نداشته باشه همون مقدار چی داره؟
نفاق.
نفاق داره. شما که محبت امیر مؤمنان رو ندارید، ثابت کردیم علمای اهل سنت گفتن علامت محبت صحابه این است که اعتراف فضائل اونها بکنه، شما برای هر طریق اعتراف فضائلشون نمی کنید، پس محب نیستید. خب امیر مؤمنان با سند صحیح در کتب اهل سنت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردن لا یحبنی الا مؤمن، دوست ندارد من را جز مؤمن، دشمن من نیز جز
منافق.
منافق این که گفتم یک مشکلی در وجود شما هست، مشکل نفاق. آی خدمتی روز به شما بگم این نفاق باید درمان بشه. درمانش این است که یا توبه بکنی، الانن استغفار کنی، بگی من تا به حال فضایی که منکر شدم سند صحیح داشته، از همه کسایی که گمراه کردن معذرت خواهی کنید، بیایید برگردید به راه راست. یک مشکل دیگه هم هست که ما امیدواریم این مشکل در شما نباشه، چون مشکل بسیار خطرناکه و ما قبلا این رو مطرح کردیم که دیگه این راه حل نداره. نفاق رو اگر شخص منافق باشه به خاطر دشمنی با حضرت علی ممکنه برگرده، اما این مشکل رو نمیشه کارش کرد، مشکل ژنتیکیه. علمای اهل سنت با چندین سند که من فقط کلام آقای ابن حجر عسقلانی رو برای شما بیارم، اگر عبارت رو پیدا بکنم که آقای ابن حجر عسقلانی این چنین گفته بود. بله خب این رو در کتاب رفع الاصر، بله من این فقط جستجو بزنم.
بله اتاق فهمه میتونه نشون بده مانیتور رو جستجو رو؟ بله
آقای ابن حجر، خب میدید دیگه ایشون متخصص در این عالم اهل سنت در باب علم رجال، در کتاب رفع الاصر عن قضات مصر جلد 1 صفحه 273 میاد میگه که یک شخصی بود و خلاصه در زندان بود، فقیه به یکی از اینها، حالا اگر حتی عبارت بیارم، بله اینجاست، میگه یه شخصی بود بدهی داشت، زندانیش کردن و کان اخو یجی و لگه زائرن فید فی الحبس و اتفاد جو ذالک، در زندان میشست و گوی قاد جاشو عوض میکردن. فشته حرحت تا بلغ ابا عبید فحضر اما خرب ابو عبید رسید آوردنش، فقال لهم ایکم المحبوس، گفت کدوم که شما زندانی هستین؟ هر کدام از ما گفتن من هستم. فاطرق، یه مدتی گذشت، اون تلفکار رو خواست بدهی و بهش داد تا فرارا من الشن و غلط فی الحکم، تا این آبروزی برطرف بشه. حالا وقیل لابی عبید ان فی حبس الولید ابن رفاعه شرطا و هو ان یجعل فی وجوه البر ولم یعین شیئا. یه شخصی هستش، این آقا ولید ابن رفاعه است و خوبا رو نگاه میکنه و حالا اینا رو زندانی میکنه بدون دلیلی، حالا مطرح نمیکنه. از ابو عبید وضعیت او رو خواستن، این چه جور آدمی است که خوبها رو زندانی میکنه، شرح حالش چیه؟ گفتن این شخص عامل مصر است و کان یلعن علی ابن ابی طالب، وعدت جسارت میکرده در منبر. فقال اجعل و حبسه و للمنبوذین، گفت او رو همراه با بچه های سر راهی در یک زندان بیندازید، چون این شخص آدم خوب زندانی میکرده.
بله.
خودشو بگیری و اجعل و حبسه و للمنبوذین، او رو با بچه های سر رای بندازین. همین کار کردم. مقصود ابوبه چی بود؟ التلمیح بالحدیث الوارد، اشاره به حدیثی داشت که از پیغمبر صادر شده قطعا، ان من یبغض علیا لغیر رشده، هر کس که دشمن امیر مؤمنان باشد حرامزاده است. آقای ابن حجر میگه حدیث وارد است. اگر واقعا این دشمنی در گوشت و پوست شما وارد شده، نمیتونه گل بکنی، این نفاق درون شما رخنه کرده، دیگه ما قطع امید از شما میکنیم، اما راه برگشت دارین. حالا دیگه ما مستند کجا بود آقای یزدانی؟ نه ایشون،
بیغت.
بله ما مستند بیغت هنوز درست نکردیم مثل کالکرا.
نه آماده از سال و فد پخش میکنه،
البته داستانش بموند دیگه اونانا.
امیدواریم که برگردید و به سایر فضایی هم که منکر شده بودید اعتراف بکنید.
بله خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز ارجمند، باز هم دیدید که بغض این آقایون نسبت به امیرالمومنین چه بود در این ایام که ایام شهادت امیرالمومنین بود. به عنوان اهل سنت ادعای که به عنوان کسی که ادعای اهل سنت رو داره که ما اهل سنت نمیدونیم اینها رو، به جای اینکه در این ایام یادی بکنن از امیرالمومنین، از فضایل ایشون، دیدید که چطوری منکر فضایل شده بودند، منکر فضایل بدیهی امیرالمومنین شده بودند و چگونه اینجا باز هم دستشون رو شد. بریم یک میان برنامه ببینیم که برگشتیم انشاءالله تا ساعت 23 شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
علی 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 غیرت علی که خواند محمد برادرش غیرت علی که فاطمه بود از همسرش غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش غیر از علی که بود نبی مد گسترش غیر از علی که زیر لباس محشرش غیر از علی که زینب کبرات دخترش غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد غیر از علی چه قاتل خود را پناه داد علی 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 شیری که سر گرفت امر و به دلیر کید میری که بود مونس برد فقیر کید پیری که گش هم دم طفل صغیر کید مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کید در بیشه شجاعت و غیرت شیر کید بر مسلمین به جان پیامبر امیر کید انصاف کو مروت و مردانگی کجاست انصاف کو مروت و مردانگی کجاست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی گیرنده لوای خدا کیست جز علی دست گره گشای خدا کیست جز علی مصداق حل عطای خدا کیست جز علی ممدوح انمای خدا کیست جز علی روی خدا نمای خدا کیست جز علی مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا علی 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 یاری چه خوف جای رسول خدا علی ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی الا علی پس از سخن لا فتا علی رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی دنیا
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر می‌کنیم که تا این دقیقه بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه بودید از طریق شبکه جهانی ولایت. اتاق فرمان بفرمایید ببینیم که از شبکه کلمه از شبکه وهابی کسی تماس گرفتی یا خیر؟ بله می‌فرمایید هیچ کس جرأت نکرده تماس بگیره. خیلی متشکریم از اساتید و شما بینندگان. اگر اساتید توضیحات تکمیلی در مورد این کلیپ‌هایی که پخش شد دارن ما در خدمتشون هست.
ما الان 101 هفته است داریم این آقایون وهابی رو میگیم بیان. حالا اینا یه دو بار یکی دو بار شماره میزنن اون شماره‌هاش هم الکیه.
بله.
ما 101 هفته است کلیپ پخش می‌کنیم آقایون تشریف بیارین. از این بعد هر هفته می‌نویسیم دیگه شماره‌هاش هم می‌ذاریم. آقایون شماره مخصوص آقای هاشمی، عقیل هاشمی که سید امیست. آقای هاشم یزیدی، آقای خسلا خدمتی، آیه سجودی، آیه شعب ابراهیمی، اینا بیان. البته اون کسی که جدیدن رفته اونجا ما امیدواریم برگرده.
حالا به اونا خیلی
یه شخصی
حالا نمی‌خوایم بحثا به اهل سنت
رفته اونجا و امیدوار بودیم که اهل سنت باشه. خودم همین فضایی که اینا منکر میشن نرفته بغل دستم منکر میشه. خب زشته واقعا برای اهل سنت زشته. آبر اهل سنت میره با این کارا.
حالا من
بله خیلی متشکرم از شما، ممنونیم. حالا بینندگان عزیز میفرمایید العقل یک بل اشاره تماس ها رو اتاق فرمان بفرمایید. تماس اول چه کسی هست که پشت خط؟ بله خانم متولی تماسشون وصل شده. خب بینندگان عزیز من یک توضیحات خیلی مختصر رو عرض بکنم. آقای سلمان حدادی بعد از اینکه ایشون در اینجا برنامه زنده داشتند و اعلام کردند که ایشون به یکی از مبلغان وهابیت بودن، خود آقایون وهابی هم چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور و در امارات و جای دیگه خب آشنایی داشتن با این شخصیت، خب شوکه شدن، جا خوردن که یک همچین شخصیتی در شبکه ولایت اومد ظاهر شد و مطرح کرد علنا که از مذهب وهابیت برگشته و تصریح کرد ایشون سنی نبوده، اول سنی بوده بعد وهابی شده ظاهرا، بعد از وهابیت برگشته. داستانش رو هم در شب ولادت امیرالمومنین برنامه لبخند کعبه، ویژه برنامه لبخند کعبه ایشون فرمودند. این شبکه‌های وهابی که خب شوکه شده بودن از این موضوع اومدن یه سری مطالب خیلی خنده‌دار مطرح کردند که طبق روال معمولی که اینا دارن در مسائل علمی و غیر علمی مطالبشون خنده‌دار و سراسر کذب و تدلیس و دروغ بود. یکی از مطالبی که مطرح کردن فرمودن که آقای سلمان حدادی همسری داشتن به اسم خانم بهار متولی، الان ایشون روی خط هستن، چند شب پیش تماس گرفتن گفتن که منده روی خط خواهم آمد و توضیحاتی رو خواهم گفت و بینندگان عزیز رو انشالله روشن خواهم کرد. خانم بهار متولی صدای بنده رو دارید؟
بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام،
زنده باشید انشالله، طاعت و عباداتتون انشالله مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. بنده از شما میخوام که توضیح بفرمایید در این خصوص، اینکه از شما مطلبی رو ظاهرا گفتن در شبکه‌هاشون که شما همسر آقای سلمان حدادی بودید، یک سری مسائل و مطالب، شما لطف بفرمایید در این خصوص توضیحاتی رو که خودتون صلاح میدونید رو بفرمایید.
ممنونم. با سلام و آرزوی قبولی طاعت و عبادات به شما و بیننده‌های محترمتون، من بقاره متولی هستم که شبکه‌های وهابی متاسفانه از اسم من بر علیه آقای حدادی استفاده کردن و خیلی جالبه من بهتون بگم که تا حالا اصلا من ایشونو ندیده بودم به عمرم.
بله.
و این شبکه‌ها متاسفانه با این کاری که کردن با زندگی من بازی کردن. تو این چند وقت خیلی به من تحت فشار بودم، واقعا با همسرم درگیری داشتیم.
یعنی شما خودتون همسر دارید؟ ایشون اومدن اینها اومدن؟
بله، من همسر دارم.
بله.
نمیدونم اینا بر چه اساس این حرف رو زده بودن و اسم من از کجا عنوان کردن، من واقعا هنوزم متعجبم. ولی خب سر این قضیه بود که من بالاخره همسرم خودشون، ببینید اصلا ثابت کردن این که من قبلا همسر آقای حضاری نبودم اصلا هیچ کاری نداره. خب ولی خودتون بهتر میدونید وقتی که بر علیه یک زنی حرفی زده میشه شایعه و تبعات خیلی بدی داره.
بله.
این اساس بود که همسرم خودشون تصمیم گرفتن که پرسجو کنن. بعد ما گفتیم اصلا ببینیم آقای حضاری کی هست که ما بشناسیمتون واقعا. بعد ما تو اینترنت رفتیم با وبلاگشون آشنا شدیم، بعد دیدیم که خیلی مطالب جالبی اونجا بود، خیلی موثر بود مطالبشون. یک مطلبی هست که میگن از اون سبب سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله.
واقعا همینطوری شد در مورد ما. من همسرم با خوندن اون مطالب چیه شدیم.
یعنی قبلا اهل سنت بودید شما قبلا؟
بله ما شوکه
ایم. بله این خبر رو بنده شنیده بودم که شما ظاهرا این رو فرمودید حالا تماسی که داشتید با اینجا، ولی باور نکردم حقیقتش که شما قبلا مذهبتون اهل سنت بوده با این تهمتی که زدن و تحقیقاتی که انجام دادید به این صورت شده. ولی البته ما شهر شما رو هم زیرنویس نکردیم به خاطر اینکه مشکلاتی که به وجود میاد. آقای سلمان حدادی که اینجا برنامه داشتن بعدش مورد سوء قصد قرار گرفتن و با چاقو ایشون رو زدن متاسفانه. به هر حال نمیخوایم که برای دیگران هم این موضوع مشکل ساز بشه. اگر شما توضیحات دیگه‌ای در خصوص دارید رو بفرمایید.
الان ما یعنی این بحثا باعث شده که ما حتی نقل مکان کنیم، خونمون عوض کردیم.
بله.
بعد از این قضیه واقعا خیلی سخت گذشت این چند مدت بهمون، ولی خب ارزشش رو داشت. با یک حقایقی آشنا شدیم خیلی جالب بود. یک مطالبی رو عنوان کردن آقای حضاری تو وبلاگشون که یک سوالای خیلی در این حال ساده ولی خیلی مهمه که فکر نکنم هیچ وهابی بتونه به اونا جواب بده. فقط همین وقتتون رو گرفتم ببخشید، فکر میکردم که لازمه این چیزا رو عنوان کنم ولی خب من از حد خودم نمیذارم.
بله برمون بله. تهمتی که زدن به شما و من حقیقتش قبل از این تماس نمیدونستم که شما متأهل هم هستید و این بحثا رو مطرح کردن. به هر حال متشکرم از شما که تماس گرفتید، روشنگری کردید در این خصوص.
یک راهنمایی ازتون می‌خواستم. من قصد دارم که شکایت کنم از این شبکه و اگه لطف کنید بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم.
اساتید محترم در جریان بحث هستن، این شبکه ها اینها اینقدر بیدر و پیکر هست که گمان نمی کنم. چون حالا اگر به شما خانم محترم این تو یک بحث و تهمت رو مطرح کردن، یکی از کارشناسان همین شبکه ها نسبت به مادر تمام شیعیان نسبت زنا داده بود و خب به هر حال به خاطر اینکه این شبکهشون خیلی بیدر و پیکر هست و تحت کنترل یک سری قدرت هایی هست که به هر حال خیلی با اونها این مسائل نمیشه مطرح کرد، عدالتی اونجا نیست که ما بخوایم اینها رو پیگیری بکنیم. من نمیدونم واقعا جواب شما چی هست و از چه طریقی باید بگیرید.
در دادگاه عدل الهی میتونیم شکایت بکنیم ان شاء الله.
ان شاء الله.
البته
خب بسای حقوقی شاید بتونه حقوقدان دنبال کنه در امارات ممکن است. ولی خب همین که شون شده شدن بهترین هدیه است و بهترین خاطره هست و بهترین تو دهنی به اون هست.
من وقتی وبلاگ آقای حسازی رو دیدم فهمیدم که به اینا حق دادن، گفتم واقعا حق دارن که همچین حرفایی بزنن، همچین تهمتایی بزنن.
بله. البته توصیه هم بنده دارم شما اگر سایت ولیعصر رو هم مطالعه کنید قطعا بعد از مطالعه اون دیگه خودتون یک کارشناس به هر حال پاسخگوی به شبهات میشید و میتونید با اونها در شبکه‌شون هم بحث کنید.
بله. خیلی متشکرم از شما خانم متولی، ممنونیم که تماس گرفتید و روشنگری کردید در این زمینه. امیدواریم که شما موفق و مؤید باشید. سایت ولیعصر رو هم اگر قطعا حالا لینکش رو آیه سلمان حدادی در وبلاگ خودشون گذاشتن مراجعه بفرمایید. بله الان هم زیرنویس شد آدرس سایت، اونجا هم مطالب خیلی عمیقی هست در این خصوص در قصه اختلافات مذهبی، اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. به هر حال سبب خیری شدن اما با بردن آبروی یک خانومی که ما میگیم عزیزان اهل سنت. ببینید خانم متولی قبلا شیعه نبودند که این تهمت رو بهشون زدند، این شبکه‌های وهابی به یک سنی تهمت زدند، به یک خانم سنی تهمت زدند، به نوامیس خودشون اگر ادعای اهل سنت بودن دارن تهمت زدند. به هر حال ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خیلی ممنونیم از شما، متشکرم که تماس گرفتید و توضیحات کافی رو دادید. حالا انشالله اگر بحثی هم ما پیدا کردیم از لحاظ حقوقی چجوری بتونید شما پیگیری بکنید این مباحث رو، انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. تماس بعدی آقا حمید از ورامین از شیعیان عزیز و گرامی. آقا حمید سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید صدای بنده رو دارید؟
بله. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مقبول در گاه هدیت قرار گرفت.
شما همچنین ما از شما خیلی تشکر داریم که دیگه بعد اونجا رو بگیم دانشگاه ولایت که بنده حقیر که دبیر آموزش پرورش هستم تو این 5 ماهه که دانشجوی شما بودم و اطلاعاتی رو کسب کردم شاید به اندازه اون چند سالهی که به هر حال مطالعاتی داشتیم.
بله.
عرضم این بود که 2 مورد رو حالا من منتظر بودم که شما کلیپ هم پخش کنید یا دیده باشید نمیدونم، توی ایام شبهای احیا 2 مورد رو با اینکه خود آقای هاشمی اینا تو جواب یکی از افرادی که تلفن زده بودن میگفتن که ما از حضرت علی فضیلتاش گفتیم، ما اهانتی نکردیم و غیره، در صورت که همون تو همون برنامه شون که با آقای سجودی و اینا نشسته بودن یکی مولود تولد حضرت علی رو در کعبه اصلا انکار میکردن و کاش که اونو پخش میکردید و
بارها ما این رو پخش کردیم و پاسخ دادیم.
یکی این مورد بود. یکم یه زیرنویسی کردن مبنی بر این که یکی از عواملی که یا نشانه هایی که نشون میده که شیعیان و علمای حالا شیعه و از جمله شماها با قرآن آشنایی ندارید اینی که نزول قرآن در رمضان بوده و اون آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق که اولین آیه بوده ما مبعث میدانیم، در صورتی که اینطور نیست و این نشان میده که این علمای شیعه چقدر بی توجه هستن که نتونستن این دوتا آیه رو و این دوتا واقعه رو با هم تطبیق بدن. و من خواستم که شما محبت کنید مستدل، حتی من خودم این مطالعات کردم، ولی مستدل شما محبت کنید این دو مورد رو بگید که اینا کاملا این دوتا رو جدا میدونن و حالا نظرشون هرچی هست، اون قید این کلمه که این از عدم آشنایی شیعیان با قرآن است و میگفتن.
بله.
این که اگه محبت کنین این دو مورد رو بگید، ما میشالله که برنامه شما رو پیگیری میکنیم، روزی برسه که ما بتونیم جواب اینا رو بدیم، هرچند که جواب سوالای ساده، حالا غیر از اون مسائل اصولی و فقهی و اینا که ما مطالعه نداریم، ولی حرفای عامیشونه که میزنن واقعا ما میتونیم جواب بدیم، چه برسه شما اساتید بزرگوار که ایشالله روزی برسه که اینا به طور تلویزیونی و جهانی رسوا بشن همینجوری که رسوا هستن.
بله، خیلی متشکرم از شما، سوالات رو مطرح کردین، هم باز از اون حرفاست، اینها باز اگر دوست دارن بحث قرآن رو پیش بکشن، ما خواهیم گفت که چه کسی با قرآن بیشتر مأنوس هست. همینطور که یک بار خواستن این مطالب رو مطرح کنن، دیدن که شبکه بلاغ چه بلایی بر سرشون آورد. هنوز هم که هنوزه آقای هاشمی اون سندی که گفت برای قرآن، یه دونهشون نیومده ثابت بکنه که این سندش صحیح بود یا نه، چون گفتن قرآن باید برای ما سند داشته باشه و شیعیان این رو فراموش کردن، گفتن قرآن متواتر معجزه الهی است، ولی آقایون 7 تا سند آوردن، 7 تاش هم تضعیف شد. خب تماس بعدی، تماس آقا محمد از زاهدان هست، از عزیزان اهل سنت. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما.
و علیکم السلام، صلوات و عبادات شما مقبول درگاه هدیت.
همچنین طاعات عبادات شما و رمضان المبارک را خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بله.
و سلام عرض ادب دارم خدمت کارشناسان شما جناب آقای جلزانی و آقای
آقای ابوالقاسم. بله
آقای ابوالقاسم، خدمت شما عرض کنم، من خانمی که حرف زد، خانم متولی، درسته؟
بله.
ایشون حالا ما از کجا بدانیم خانم متولی بود؟
بله، خب همون آقایونی که اومدن معرفی کردن گفتن ایشون خانم متولی بوده، همسر آقای سلمان حدادی از کجا گفتن، همین ها برن پیگیری بکنن ببینن این واقعیت هست یا نیست. حالا اگر انشالله امکانش باشه میاریم حضوری اینجا، اگر
مشکل نداره همونطور که آقای سلمان حدادی اینجا اومد ایشون هم میتونیم بیاریم اینجا،
هیچ مشکلی،
هیچ مشکلی ما نداره. از این خیلی خوشحال هستم.
تازه اونم از کجا ثابت میکنن که این خانم متولی بود؟
اون ها نشون دادن، مدرک نشون دادن. جالب اینجاست آقای سلمان حدادی اسمش پسوند نداره، چون شناسنامه‌اش نشون داد. اونا یه مدرک جعلی آوردن که سلمان حدادی نمیدونم چی همسر بهاره متولی از گوشی سابق همسرش سوء استفاده کرده، جعل عنوان کرده، چه کرده، چی کرده، و بعد خانم بهاره متولی که همسر یک شخصیتی است در اونجا، همسرش میگه تو قبلا شوهر داشتی، میگه نه والله من هیچ رو هم خبر نداره، و این اتفاقات رخ داده
و اختلاف انداختن بین خانواده ایشون.
بله.
با این ترفند
حالا خیلی شدید، ما میتونیم هم شوهرش رو هم خودش رو
فقط بس امنیتیش هست. ببینید برادر عزیز، آیه سلمان حدادی بعد از این برنامه که اینجا داشت، خب مورد سوء قصد قرار گرفت، میخواستن گردن ایشون رو بزنن، که حالا خدا خواست و توجهات اهل بیت بود که ایشون با مشکل خاصی برخورد نکرد، فقط با چاقو یا قمه روی سر ایشون زدن و هنوزم جراحتش هست. چند روز پیش که بنده پیش ایشون بودم جراحتش رو به بنده نشون دادن. خب فکر کنید یک خانم رو اگر بیاریم، ولی باشه، باز هم ما میتونیم اصلا تدبیر رو بچینیم که باز هم اینها رو رسواتر بکنیم و بیاریم اینجا اثبات بکنیم. اگر شبکه ولایت الان دروغی رو گفته، این همیشه دروغ دومش که قطعا اینطوری نیست. شما میدونن همه بینندگان عزیز که شبکه ولایت منطقش به چه صورته. بله
حالا خدا رو شکر که اتفاقی برای حدادی نیفتاد.
بله خدا رو شکر.
بله البته اینا بنظرم دعوا برای هیچ نیست. آیه مجری بنظر شما
متوجه نشدم اینو رو بلند کردن جامعه اسلامی رو حل کنه، تربیت کنه
انسان رو به سعادت اخروی میرسونه بینندگان شما و بقیه بینندگانی که
ها. یعنی بحث اختلافی برای چی دعواها؟
برای هیچ.
نتیجه دعوا باشه چشم، کارشناسا ان شاء الله پاسخ میدن که نتیجه این چه
نتیجه دعوای هیچ پوچ تا حالا چه عمل کردن.
البته ببینید شما پنج شب برنامه امامت ولایت رو دیدید؟
من برنامه شما رو معمولا دنبال میکنم.
بسیار عالی، پس آیه قرآن رو ما آوردیم در مورد تحقیق در مورد مذهب، حدیث 73 فرقه رو آوردیم که ببینید بالاخره کدوم از این فرقه هست. 73 فرقه رو میاره.
البته خب این دعوا برای اینه که 73 فرقه ثابت نمیشه جناب.
چیش حدیثش ثابت نمیشه؟
آره
سند هم در کتاب شیعه هم کتاب اهل سنت سند صحیحه.
من از آقای وزیری پرسیدم، ایشون یه سری حرفا اونجا زد، البته من بر جای دیگه پرسیدم، اونا میگن شیعیان هستن و یه فرق ماهیم. شما میگید نه اهل سنت هستن وهابی، حالا قول شما و یه فرق اونا هستن. من را دیدت به نظر من
حل و فصل بشه، این دعوا
بهتره
جناب.
خود
معاملات
حل و فصل بشه دیگه.
ما
در حل و فصل که حل و فصل بشه. اینکه ما یه بند فقط باشیم شما اونور جو ما اینور جو مثلا نکنیم حل و فصل نمیشه دعوا.
بله.
فقط حل بشه.
نتیجه این بحث هم یکی میشه مثلا آقای سلمان حدادی. آقای سلمان حدادی میشه که خودشون اینجا گفتن ما بحث قزوینی بیشترین تاثیر رو روی بنده داشته. نتیجهش میشه یک موضوع مثل آقای سلمان حدادی و افراد دیگه که با یک سلمان حدادی چندین نفر میان به راهی که خودشون احساس کردن حقیقت هست میان میپیوندن.
موضوع دوم در موردی که شما گفتید که فرمودی الان که شبکه ها، من اون شبکه کلمه را دنبال میکنم که توهین کرده به حضرت علی همینجور فرمودی یا من متوجه نشدم.
اون چیزی که الان مطرح کرده این بود که جسارت کرده به مادر تمام شیعیان،
یعنی
ایشون گفتش که بله یک جسارتی کرد که من الان نمیتونم بگم بهتون دوباره مجددا.
ولی بدون اندازه بزرگ بود که شما نمیتونید به من بیاید، یعنی من
پخش شد کلیپش. جسارت به این اندازه بود که من نمیتونم بگم نخیر.
یعنی واقعا اگه جسارت به این اندازه این شبکه باشه فکر نکنم که این شبکه رو
شما اگر سرچ بزنید در اینترنت جسارت های آقای عبدالله حیدری به شیعیان، فکر میکنم بیاد فحاشی های حیدری به شیعیان. اون کلیپش رو پخش کردیم، خیلی جالب نیست که بنده الان بخوام تکرار بکنم.
نه درستی اصلاح میگید، ولی البته اگه این سارت ها واقعا به بزرگانی کش برده من شیعه کنی نداره بزرگان اهل بیت، اگر برای اینا باشه که مردم میدونن آقا
جسارت به بزرگان ما کلا صدها مورد اوناش خیلی مهم نیست. جسارت به همه زنهای شیعه کردنیشون در بحثی با بنده داشتن کم آوردن، به جایی که جواب بنده رو بدن به کل زنهای شیعهشون جسارت کردن. جسارتش هم ما کلیپش رو 5-6 بار پخش کردیم. حالا شما احتمالا بیننده برنامه ما نبودیم.
این کلیپ رو من ندیدم. حالا سایت هست
توی گوگل توی سایت ما سی ولی هست هم ما گذاشتیم
توی دوازت و روایات
توهین آقای حیدری اونجا، اگر توهین رو در سایت ما جستجو بزنید پیدا میشه.
بله
آره آقای حیدری توی مسائل تنده ولی فکر نکنید انشاءالله که درست میشه. من ببخشید وقت شما رو،
انشاءالله که درست بشه. خیلی ممنونم از شما. ممنون. یک مقدارم تون نیست ایشون، خیلی دیگه از حد گذرانده. حالا شما اگر مستند کالکرام هم سرچ بزنید، اول مستندهایی که گذاشتم توی اینترنت معمولا این جسارت های آقای شهاب ابراهیمی هست. تماس بعدی رو اتاق فرمان میتونیم از چه کسی است؟ باشه خب یک یا اساتید محترم اگر پاسخی دارن بفرمایید، یک میام برنامه. بله
خب بحث ولادت در کعبه رو مطرح کردن، من اینو جواب بدم. دوست عزیزم سوال کردن که شما بحث ولادت در کعبه رو پاسخ بدید. ما قبلا این قضیه رو به تفصیل پاسخ دادیم که در کتاب‌های شیعه و سنی سند صحیح داره که امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه به دنیا اومده. این دیگه چون بارها ما نشون دادیم نمیتونیم خیلی مفصل اینو جواب بدیم. حالا فقط در حد خیلی کوتاه یا صفحه مانیتور بنده باشه، ببین ما از علمای بزرگ اهل سنت عکس صفحات کتابشون رو ابن صباغ، آقای عزودی، آقای حلبی، فاکهی، گنجی شافعی، سبط ابن جوزی و حاکم نیشابوری مسعودی شافعی قبلا نشون دادیم که امیرالمومنین در خانه کعبه به دنیا آمده. از جمله در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد سوم که نویسندش آقای حاکم نیشابوری هست، المستدرک علی الصحیحین در صفحه 550 که تصریح میکنه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. روایات متواتر هست
بله
که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در داخل کعبه به دنیا آمده از فاطمه بنت اسد. و جالب آقای ذهبی در تلخیصش باز همین حرف آقای حاکم نیشابوری رو میاره و هیچ ردیه‌ای بر او نمیزنه که ایشون میبینید. همین یک روایت برای ما بس. آقای حاکم نیشابوری میگه متواتر، ذهبی هم نقل میکنه ولی تواترش رو رد نمیکنه. بله همین یک سوال بود کنم از شما. تا اینجا سوال دیگه ای
شما
اگر هست
دیگه اگر هست.
بله اون چیزی که راجع به بحث ابتدای بعثت گفتن شیعیان اینها رو با هم خلط کردن و نمیفهمن چیه، اون چیزی که ما اعتقاد داریم ما شیعیان ابتدای نزول قرآن بر رسول خدا طبق روایات ما در قبل از این عالم، شب قدر قبل از این عالم طبق روایات ما بوده.
بله
که در اون شب کل مقدرات عالم تعیین شد و بر قلب هر پیغمبر هم نازل شد قرآن و همه ساله همین قضایا و علوم و ماجرا که این اتفاق افتاده بر قلب امام نازل میشه. پس اونی که ما اعتقاد داریم نزول کل قرآن بر پیغمبر قبل از مبعث بوده دفعی، اما نزول تدریجی در مبعث شروع شد. اما نه آن طوری که شما در کتاب صحیح بخاری دارید. در صحیح بخاری اول ما بدع به رسول الله من الوحی الرؤیا الصالحه، اولی که پیغمبر شروع شد رؤیای صالحه بود. بعد میاد یه پیغمبر به غار حرا میرفت و خلاصه اتفاقاتی افتاد، جبرئیل آمد و پیغمبر به پیغمبر گفت بخون، من بلد نیستم بخونم. دفعه دوم بخون، دفعه سوم پیغمبر میگه میمردم دیگه، بلغ من الجهد ولم کرد، گفت بخون. فقط تن الثالثه، دوباره دفعه سوم من فشار داد و ولم کرد، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اینا رو بخون. خب دفعه اول جبرئیل پیغمبر میگفت چرا سوال فشارش بده. خلاصه پیغمبر برگشت و گفت زنبلونی زنبلونی منو ببوشونید. و بعد میگه لقد خشیت على نفسی، پیغمبر میگه من گفتم فکر کردم دارم میمیرم، احتمال مرگ دادم. خدیجه گفت نه، خدا تو رو نمیکشه، خدا تو رو نابودت نمیکنه، تو پیغمبر خدا میخوای بشی. بعد میگه رفتن پیش خدیجه، پیش ورقه بن نوفل، یک شخص نصرانی بود در جاهلیت،
تا آخر عمرش مسلمان نشد
چون فامیل حالا آقای خلیفه دوم از یک طرف اینا خیلی تجلیلش میکنن راجع ورقه، با اینکه مسلمان هم نشده خیلی تجلیل میکنن. هر ابو طالب اسلام آورده، دلیل بر اسلامش هم هست، میگن کافر بوده آقای وهابی. پیغمبر خلافت داد، آقای ورقه گفت نمیدونی این چیه، این همون سر الهی است که بر موسی نازل شد. و بعد پیشگویی ها رو مطرح کرد، ای کاش اون زمان که قوم تو را از مکه بیرون میکنن من زنده باشم. پیغمبر فرمود اینا من از مکه بیرون میکنن؟ قال نعم، بله تو را از مکه بیرون میکنن. بعد اینا رو مطرح میکنه. خب این روایت رو در کتاب شیعه در بهار الانوار مطرح کرده به عنوان نظر اهل سنت در باب بدع الوحی مبعث. بعد میگه ما که نمیتونیم قبول کنیم، چند تا مشکل واضح روش داره. پیغمبر نبوت خودشو نفهمیده، آقای ورقه خبر داره. پیغمبر احساس میکنه که خشیت و علانفی که قبلا هم آورد دو ترجمه کردن، بعضی میگن ترسیدم دیوانه بشم، بعضی اون ترسیدن که بمیرم. نه پیغمبر نه بر جانش ترس داشته در راه دین، نه از دیوانگی. پیغمبر میتونست عاقل، همه رو به چشم دیده. پس این ترجمه‌ای که در این روایت اومده، یا اون اول جبرئیل سه بار پیغمبر رو فشار داد، پیغمبر بخون و من بلد نیستم بخونم، دفعه دوم دفعه سوم. خب همون دفعه اول پیغمبر یاد میداد، این مؤدبانه نمیشه پیغمبر یاد داد، این پیغمبر خداست و واسطه بین خدا و هستی، بی‌ادبی باید بکنی این چنین بهش.
بله
این اول صحیح بخاری هم هست، یعنی جلد یک همون اول حدیث شماره 3، حدیث شماره 3 اول صحیح بخاری صفحه 4 صحیح بخاری. خب آقا این روایت در بخاری است، ما اینو به هیچ وجه نمیتونیم قبول کنیم. بله اون مبعث که شما میگید ما قبول نداریم، این که ما با شما اختلاف داریم، ما اعتقاد داریم پیغمبر طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن، کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین، یا آدم بین الروح و الجسد، اون زمانی که هنوز آب و گلم را خدا نساخته بود، اون موقع پیغمبر ما پیغمبر بوده، اون موقع مبعوث بوده، اون موقع پیغمبر بوده با خدا صحبت میکرد، ارتباط داشته، علومو داشته. اما اینکه مبعوث برای عالمیان بشه شاید مبعث بوده که در اون شب هم اقرا بسم الله بگذره برو منتقل بکنه.
استاد این چطوری راویش ام المؤمنین عایشه هست از پیامبر؟
حالا میگن این رو احتمالاً از پدرش شنیده یا از کس دیگه، و بعضیا میگن نه عایشه در اون زمان حدود مثلا 17 18 سال سنش بوده، دیگه میگن بچه بوده. نه این هم اشکال داره. بله
بله معید سن ام المؤمنین عایشه است. خب تماس بعدی آقا رضا از تهران. آقا رضا صدای بنده رو دارید؟ آقا رضا اتاق فرمان ما صدا اصلا نداریم ها. خب ظاهرا مشکل فنی پیش اومده، یک میان بنا با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در ادامه در خدمت خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای ادهم خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر،
با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. دم الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. شسيه شردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ما حدودا 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فکر نمی‌کنم مثلا دیگه زمانی باشه برای تماس‌ها، چون بحث این دوست عزیزی که تماس گرفتن آقا محمد از زاهدان هم که فرمودن این بحث‌ها چی هست، به خاطر چی هست، آخرش چه می‌شود، و ما شروع کردیم حدیث 75 رو. حالا اگر هر کدوم از اساتید شما می‌فرمایید صدای از منم در خدمت شما هست.
بله، خب در اون برنامه‌ها مفصل توضیح داده شد که ما چرا باید در مذهبمون تحقیق کنیم. اگر صفحه مانیتور بنده باشه، این روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت و شیعه با سندهای صحیح و بعضی از علمای اهل سنت که متواتر هست آمده، این کتاب سلسله الاحادیث صحیح هست، نویسنده‌های ناصر الدین البانی در جلد سوم از این کتاب چاپ ریاض عربستان سعودی سلسله الاحادیث صحیحه، روایات متعدد رو نقل میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود نصارا بر 72 فرقه تقسیم میشه که یکی از اونها در بهشت و بقیه در جهنمه. البته اول یهود که 71، نصارا 72. بعد میفرماید والذی نفسی بیده لتفترقن امتی علی 73 فرقه فواحده فی الجنه و 72 فی النار. قسم به کسی که جانم در اختیار اوست، امت اسلامی به 73 فرقه تقسیم میشه، یکی از اونها بهشتی از 73 فرقه، بقیه همه اهل جهنم هستن. سوال کردن اون یک فرقه که گفت هم الجماعه. حالا هم الجماعه کیه؟ باز دوباره خیلی این خیلی باز پاسخ دادن این خیلی وقت میگیره و طولانی هست. و که هم الجماعه کیه؟ بالاخره معتزله گفته ما جماعتیم، به هر حال اشاعره گفته ما هستیم، اهل حدیث ما هستیم، زیدیه گفته ما هستیم، هر فرقه ای از فرقه های اسلام ممنون هستیم از اتاق فرمان، هر فرقه ای از فرقه های اسلامی که آمدن گفتن که این فرقه ناجیه ما هستیم. اگر بر اساس جمعیت باشه، خب شیعه 12 امامی الان نسبت به هر فرقه از فرقه‌های اسلامی حساب کنیم بیشتر هستیم. اگر
نسبت فرقه حساب بکنیم،
فرقه به فرقه بخوایم حساب کنیم بیشتر هستیم، خب میشه شیعه. ولی خب بحث جمعیت نیست، بحث این که کی بیشتر هست نیست. ما سندهای صحیح در کتاب‌های اهل سنت داریم که خلافت بعد از پیغمبر به اهل بیت علیهم السلام میرسه. یکی از صدها دلیلی ماست، از جمله این روایتی که آقای البانی در کتاب صحیح جامع الصغیر نقل کرده که اگر صفحه مانیتور بنده باشه، صحیح جامع الصغیر نویسنده آقای محمد ناصرالدین البانی، المجلد الاول چاپ المکتب الاسلامی ریاض عربستان سعودی، که پیغمبر طبق این روایت میفرماید انی تارکون فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض، و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. بعد خود آقای البانی میگه صحیحون، سندش صحیح، احمد ابن حنبل نقل کرده و طبرانی نقل کرده از زید ابن ثابت. پیغمبر چی میفرماید؟ بعد از من دو تا جانشین هست، یک کتاب خدا، دو اهل بیت من. الان که کتاب خدا هست، اون شخصی که از اهل بیت جانشین پیغمبره کیه؟ این سوالی که ما شما داریم، ما جوابشو بلدیم. غیر از مذهب 12 امامی کسی دیگه جوابشو بلد نیست. ما جوابشو بلدیم، شما اگر جوابی دارید بدید. و پیغمبر میفرماید تا قیام قیامت اهل بیت از قرآن جدا نمیشه. اگر قرآن وجود داره در بین اهل بیت، یک شخص از اهل بیت که جانشین پیغمبر هست، او هم وجود داره. این دلیل ماست بر حقانیت مذهب شیعه، که البته از هزاران دلیل ما.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. استاد ابوالحسن توضیحاتی رو دارید؟
خاص نیست که.
بله، خیلی متشکرم از شما. ممنونم از اساتید که باز هم اینجا توضیحات کامل رو دادن و مستند. باز هم برنامه 101 تمام شد، برنامه دیگری از سلسله برنامه کلمه طیبه تمام شد. از شبکه کلمه و شبکه‌های وهابی دیگه هیچ کس تماس نگرفت. ما کوتاه هم نمیاییم در این زمینه، باز هم ادامه خواهیم داد، شماره‌ها رو زیرنویس خواهیم کرد تا جایی که ببینیم این آقایون کی راضی خواهند شد و تماس خواهند گرفت، خاطر اینکه حق و حقیقت برای تمام بینندگان مشخص بشه، حداقل ببینن که چه کسی به هر حال ما این کلیپ‌ها که پخش می‌کنیم موضوعش چی هست، چرا این آقایون اینگونه سکوت معنادار کردن در مقابل برنامه کلمه طیبه و حاضر نیستن حتی در این خصوص در شبکه‌هاشون صحبت بکنن، الا اینکه بیان بگن اسم برنامه‌شون تقلیدی از برنامه ما هست. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، عذرخواهی می‌کنم طبق معمول از بینندگان زیادی که پشت خط بودن و ما موفق نشدیم صداشون رو بشنویم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی در محضر شما خواهیم بود. التماس دعا داریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا.